بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شب ولادت با سعادت شخصیت الهی جامع همه حقایق آموزنده همه کمالات وجود مبارک و مقدس حضرت سامن الائمه روحی و ارواح العالمین لهم الفداست. خداوند متعال این شام ولادت حضرتش را بر همه دوستانشون مبارک و عیدی ما را فرج مولامون امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و بخشش گناهانمون قرار دهد. نثار روح مطهر حضرتشون صلواتی مرحمت کنید. از جهاتی محفل مناسب با اطاله سخن نیست، به اضافه مساعد نبودن وضع مزاجی عقیل، ولی اصرار فرمودن، امر کردن و ارادت من به این بیت و بالاخص مرحوم فقید سعید مرحوم آیت الله ابن الرضا رضوان الله تعالی علیه که عالمی بود، عامل و شخصیتی بود بسیار ممتاز و فوق معمول، ایجاب میکرد که قبول کنم و قبول شد. ولی حالا مصده شما عزیزان هستم، سعی بر این است که انشالله به اختصار چند جمله ای از باب این که باید صحبتش بشود به عرضتون برسم. در ارتباط با آثار زندگی معصومین علیهم السلام دو تا کلمه هست که به نسبتی و تا حدی میتواند آثار وجودی این بزرگواران را برساند، با توجه به این که اینها شخصیت های هستند که در اساس خلقت رکن هستی هستند، شخصیت هایی هستند که از توصیف همگان برترند و بالاتر. در این حال این دو جمله‌ای که به عرضتون میرسد تا حدی اشاره‌ای به آثار وجودی این شخصیت ها و از جمله آقا حضرت رضا علیه السلام است. یک این که اینان در همه فراز و نشیب ها و مسائل مختلفی که در دوران زندگیشون رخ میداد حتی المقدور خط حق و باطل را از یک دیگر جدا میکردند و مشخص میکردند که پرچم حق چه پرچمی است و لواء باطل چه لوائی است، مسیر حق چیست، مکتب حق چیست و جمع بر باطل کیانند. این یکی از آثار زندگی این بزرگواران جدا ساختن خط مشی حق و باطل از یک دیگر و هرچه بهتر راه صحیح را ارائه دادن. تا اونجا که در زندگی حضرت رضا علیه السلام به عنوان یک شاهد کوتاه عرض میکنم، دو نفر آمدن خدمت حضرت، از نقطه سفرشون شروع شده و محضر حضرت رسیدن، با یک دیگر هم بر می گردن. آقا حضرت رضا علیه السلام به یکیشون فرمودن که شما نمازتونه قصر بخوانید، شکسته بخوانید. به دیگری فرمودن که شما نمازتو تمام بخوان. تعجب کردن، هر دو با هم حرکت کردن، با یک دیگر در سفرن و با یک دیگر برمی گردن. این تفاوت چرا؟ در یک جریانی حتی این چنین حضرت تبیین می کنند کی بر باطل است و کی به حق است. فرمودن تو که گفتم نماز تو قصر بخوان، تو به نیت دیدن من، زیارت من آمدی، مسافر هستی، نماز مسافر هم قصر است و مقدار مسافت، مسافت سفره. به تو که گفتم نماز تو تمام بخوان، تو به نیت دیدن مأمون آمدی، چون به نیت دیدن مأمون آمدی سفر سفر گناه هست، چون سفر سفر گناه هست نماز تو باید تمام بخونی. یعنی حتی در یک چنین جریان مختصری حضرت زمینه برای این که مسیر حق چیست، مسیر باطل چیست مشخص میکنند و در زندگی تمامی معصومین علیهم السلام مطلب از این قرار است در جنبه های مختلف، موارد مختلف و در شرایط گوناگون. این یک اثر در زندگی این بزرگواران که کاملا در تاریخ زندگیشون مشهود است. مطلب دوم اینه، از آثار مهم زندگی این بزرگواران و از جمله آقا حضرت رضا علیه السلام این مسئله است که مکتب را از نظر اعتقادی، اخلاقی، عملی حفاظت کردن. یعنی تا اونجا که ممکن بوده است عقاید حق در مقابل افکار باطل و اخلاق و رفتار نیک در مقابل اون چه که نادرست است مشخص کردن، حفاظت کردن با کلماتشون، برخوردهاشون، بحثهاشون، مناظرهاشون بر اساس اسلام، هم از نظر اعتقادی و هم از نظر اخلاقی و هم از نظر عملی. و این مطلب در زندگی حضرت رضا علیه السلام بسیار نمودار و مشخص و روشن است. در ارتباط با مسائل اعتقادی مناظره های بسیار عجیب، محافل بسیار بسیار مهم که تشکیل می شد و با شخصیت های بزرگ از علماء مکتب های مختلف، روش های مختلف در بحث توحید، در بحث نبوت، در بحث امامت، مطالب اونچنون از حضرتش بروز میکرد که همشون اعتراف میکردند که ما محکومیم و دیگری با شما بحث کنند که در این مورد اونچه که در تاریخ ثبت است و ضبط است شگفت‌انگیز است. مناظره حضرت با بزرگان یهود، نصارا، با متکلمین وقت در ابعاد مختلف مسائل مختلف در حدی است که از نظر کیفیت و کمیت شگفت‌انگیز است که فرصت نقل بعضی از آنها هم نیست و از همه بزرگواران و عزیزان و علمایی که تشریف دارن همین مقدار هم که من اشاره‌ای به این مطالب دارم عذرخواهم و در قسمت آخر عرض میکنم که آری بیاناتشون، کلماتشون، خطبهاشون، مناظرهاشون همه تثبیت کننده حقایق بسیار مهم و معارف ارزنده والای مکتب وحی در اون شرایط بسیار حساس و فوق العاده خطرناک که الان اون چه از حضرتش باقی مانده است راه را در این جهت کاملا گشوده است، روشن ساخته است. چین شرایطی که حضرت در اون شرایط قرار گرفتن اجمالا اشاره کنم شرایطی بود که فلسفه یونان را مأمون و هارون در حوزه‌های علمی دین وارد نموده بودند، در حدی که کتب تاریخ فراوان نوشتن و این مسئله از قطعیات تاریخ و مورد قبول همگان است و داستانا داره و چنون تشویق میکرد از ترجمه افکار یونانیان و فلسفه یونان که هر کس ترجمه میکرد کتابی از کتب اون آرا به وزن اون کتاب که ترجمه می کرد مترجم به او درهم و دینار می داد. مترجم ها خطها را درشتر می گرفتن، فاصله خطها را بیشتر می گرفتن، جلد کتاب ها را ضخیمتر می گرفتن، تا اونجا که به مأمون گفته شد بر این منوال اگر پیش برود چیزی در خزینه باقی نخواهد موند. به این صورت افکار بشری در حوزه‌های علمیه اسلامی ورود پیدا کرد که متاسفانه باید گفت هارون و مأمون در این جهت موفق هم شدند. اینا فکرشون این بود که هر چه به شخص معصوم صد نبی زنن ولی شخصیت معصوم محفوظه، کاری بکنن که افکار را با افکار دیگری مواجه کنن، مسئله درست کنن که کردن و تا امروز هم اثر این انحرافی که اونها به وجود آوردند نیز متاسفانه موجوده. ولی آقا امام هشتم علیه السلام هم در مناظره هاشون هم در بیاناتشون اصولی را تعلیم کردن که هر که بخواهد حق را از باطل جدا کند و افکار بشری که منطبق با وحی نیست بداند که چیز، اصول مطالب مهمه را حضرت بیان کردن. اگر از افکار بشری مطالبی منطبق با وحی است که نعم الوفاق، ولی به طور اکثر که از توحید تا معاد حساب شده عرض می کنم، به فضل پروردگار حدود 16 مورد مهم از مسائل مهم مکتب وحی بررسی شده و با افکار بشری تناسبی ندارد. اون وقت حضرت با بیاناتشون اون چنون این حقایق رو روشن کردن که اگر چنون که دقیق در این قسمت کسانی ورود پیدا کنن میبینن حضرت در بیاناتشون اصولی در مقابل افکار بشری ابلاغ کردن و اون وقت است که حضرت میفرمایند که علوم ما را فرا بگیرید، با هر که بحث کنید پیروزید. و این خطبه‌ای که حضرتش قرائت کردن در یک شرایط بسیار حساس میبینیم خطبه‌ای است که در این خطبه من بررسی کردم حدوداً 14 مورد اصل در مقابل افکار بشری در این خطبه شریفه هست، همون خطبه معروفی که وقتی که مأمون میخواست حضرت رو به سمت ولایت عهدی نصب کند و با اون سیاست خودش جمعی مخالفت کردن، بعد گفتن بگو بیان دو ایشان صحبت کنه تا بفهمی که اشتباه میکنی، حضرت رو دعوت کردند و حضرت تشریف آوردند و قرار شد صحبت بکنن، درخواست شد که علمی برای ما مشخص کن در بحث توحید تا از آن استفاده کنیم. حضرت رفتن منبر و نوشتند و در کتاب شریف توحید صدوق سریع می شود که پیدا بشود باب دوم و حدیث دوم حدوداً این خطبه آمده است. حضرت بر منبر نشستند و مقداری مکث کردند، مکثی طولانی. این مکث طولانی حضرتش دشمنانشون رو خوشنود کرد که مثل این که مجلس سنگین است و صحبت برای حضرت دشوار است، اونگاه قام خطیبن حضرت برخواستند خطبه خوندند. این خطبه مجموعه خطب مشکله توحیدی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. من یه وقتی بررسی میکردم که تو مجلس عمومی چقدر رو میشود گفت، فقط دیدم یک جملش رو میشود در محافل عمومی گفت، بقیهش همش بحث های حوزویست. اون یک جمله این بود که به سن الله یستدل علیه، و الا بقیهش جملاتیست که حتما باید بحث‌های حوزوی داشته باشه. و من قال کیفه فقط شبه، و من قال لمه فقط علله، و من قال الامه فقط وقته، و من قال فیمه فقط زمنه، و من قال اله فقط و متا فقط وقته، و من قال فیمه فقط زمنه، و من قال الامه فقط غیاه، و من غیاه فقط غایاه، و من غایاه فقط جزعه، و من جزعه فقط وصفه، و من وصفه فقط ادهد فیه. یک دنیا حکمت در این عبارات ریخته شده که یه وقتی بحث که می شد همین یک سطر که براتون خونده شد دو سه هفته وقت می گرفت. عظمت بیاناتشون به وصف نمیاد. آری حضرتش از آثار وجودیشون این شد که حفاظت کردن بر مکتب وحی. در این خطبه یک جمله کوتاهش رو در این محفل علم به عرض میرسد و عرضم رو جمع میکنم که باز خطبه در این مورد که عرض شد از خطبه های بسیار مهم، و این جمله‌ای که به عرضتون میرسد نیز مبحثی از مباحث افکار بشری را حضرت تکان دادن و نفی کردن، ابطال کردن. کنهه تفریق بینه و بین خلقه، ذات مقدس حضرت حق، کن حضرت حق نسبت به خلق تناسبش چیست؟ ابن عربی و عرفان ابن عربی عینیت، فان العارف یرى الحق فیه و فی کل شی بل یراه عین کل شی، مدارک بسیار. و در فلسفه صدرایی اون چه مطرح است، خلق و خالق، مسئله سنخیت و مراتب که خود بحث آی خودشو داره، ولی اون چه در وحی به او اصرار شده در همین خطبه حضرت تکرار شده این است که و کنهه تفریق بینه و بین خلقه، ذات مقدس حضرت حق هیچ نوع سنخیتی با کائنات ندارد. لیس کمثله شی به تمام معنی کلمه، کنهه مباینته ایاهم در همین خطبه مکرر در مقابل این فکر بشری که به عرض رسید، فکر عینیت بین حضرت حق و کائنات که گفته است سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها و هو عینها. اون بحث عینیت، بحث سنخیت هم به صورتهای مختلف و به عبارات مختلف، همه چیز تنزل از سقع ربوبی است و دارای مراتب مختلف، که یکی از مدارک این عبارتی که به عرضتون میرسد کسی بخواد مراجعه کنه، درر که از شرح‌های بسیار ارزنده از نظر علمی در تشریح شرع منظومه است، تعلیقه است از جامع المعقول و المنقول در حدود صفحه 262 در بحث حنوس و قدم که وارد می شوند به اینجا می رسد که کائنات همه از سقع روبی با همین تعبیر تنزل کرده، ترشح کرده. آها، با این جمله شون که کنهه تفریق بینه و بین خلقه، نفی این اصل چنین و چنانی که در عرفان شده، عرفان اصطلاحی، و در فلسفه شده است نمودن. آری مجموعه زندگی حضرت یعنی حفاظت کننده بر مکتب وحی به تمام معنی کلمه. اینه که خیلی مفتخریم به این شخصیت ها و خیلی بجاست که توجه داشته باشیم، مطرح باشه سخنانشون، دقت بشود در سخنانشون، تعقل بشود در گفتارشون، تدبر بشود در بیاناتشون، که متاسفانه گاهی یک قطعهایی در این زمینه احساس می شود. این حقایقی که بیان کردن، اینها حقایقی است که بیشتر نشوندهنده است که این شخصیت ها چه شخصیت هایی هستند. آری مرتبطند با ذات مقدس حضرت هر ارتباط بیمانند و لذاست که بیاناتشون بی نظیر. و باید گفت ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. اگر کسی بخواهد حقایق را آنچنان که هست بگیرد، بایستی از این بزرگواران بگیرد که وقتی صحبت میکنن عن رسول الله، بعد قال الله تبارک و تعالی، بلکه خودشون در ارتباط خاصی هستن که قال الله میگوین. خیلی مشهور این جریان که جمعی در شهادت حضرت باقر علیه السلام آمدن خدمت حضرت صادق علیه السلام به عنوان تسلیت گفتن و حضرت صادق روحی له الفدا. جمع اهل سنت بودن، اون شاخصشون این حرفو زد، گفت کیست مثل پدر بزرگوار شما که میگفتن قال رسول الله، کسی حرف نداشت. نمیگفت شما که پیغمبر اکرمو ندیدید چطور میگید قال رسول الله. حضرت یکم مکس کردن، بعد گفتن قال الله تبارک و تعالی. خداوند گاهی بندهی کمی انفاق میکنه، چنین و چنان بهش احسان میکنه. آمدم بیرون به رفقاش گفت فهمیدید چی شد؟ گفتن نه نفهمیدیم چی شد. چی شد؟ طوری نشد. گفت چرا؟ من گفتم کیست مثل پدرتون که قال رسول الله بگوید، پیغمبر رو ندیده کسی حرف نداشته باشه، اینقدر معتبر. ایشان خواست به من بفهمونه تو چی میگی؟ ما قال الله میگیم و مطلب اینه، اینه که آست رضا و بقیه معصومین. حیف است که انسان غفلت کند از تدبر هر چه بیشتر، تفکر هر چه بهتر، دقت هر چه زیادتر در ارتباط با بیاناتشون که تبیین کننده حقایق هستی و معارف والای اسلام است و حقایق اسلام در تبیین این شخصیت هاست. خب عرضم و جمع و عذرخواهی میکنم، من به واقع اینجوریست که اصلا قدرت صحبت کردن مدتیست پارم نیست. الان از صحبتمونم یه مقدار معلوم میشه، اما دیگه اطاعت کردم و به واقع همیز که عرض کردم اون ارادتی که به این بیت داشتم و دارم و ارادتی که به مرحوم آیت الله ابن الرضا رضوان الله تعالی علیه که یک دنیا اخلاص و حلم و فضل و فضیلت و کمال بودن که وجودشون وجودی بود که خیر به خاطر اصل وجودشون از ناحیه حضرت حق تا اونجا که من به ذهنم میاد برکاتشون برای دیگران، لذا اطاعت کردم و عذرخواهی میکنم. و حالا در پایان عرضم سلامی با آقا حضرت رضا علیه السلام و اشارهی به تبصر هم دیگه فرمودند و که البته افتخار همون اینه که همیشه به یاد این بزرگواران هم در شادیمون و هم در عزا و تا اونجا عزاشون برای هممون رنج آور است که شادی ما هم اکثر این چنین می شود که با حال توسل به این بزرگواران و تا ظهور وجود مقدس بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قاعده هم همینه. حالا همینجا عرض می کنیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف. سلام ما بر این آقای بزرگواری که مظهر رأفتم. توی این صلوات های آخر مفاتی یه بزرگواری خدا رحمتش میکنه و من گفتن که هیچ توجه کردی چه نکته مهمی داریش هست. من خیلی تکرار کردم این حرف رو به دوستانم به قدری که وقتی میگم خودم شرمنده میشم از این تکرار. اللهم صل على علي ابن موسى رضا لذر تزيت و رزيت به من شئت من خلقك. خدایا درود بفرست بر حضرت رضا علیه السلام که انتخاب کردی ایشان رو و هر که رو خوشنود کردی به ایشان خوشنود کردی. و رزيت به من شئت من خلقك. آری به فرموده جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که ایشان نوشتند در زمان خودشون یک شخصی آمد و شب بیتوته داشت و بعد پایین پای حضرت خسته شده بود. یه وقتی لوحهی بر دیوار بسیار زیبا نوشته شده من سرهو ان یرا قبرن به رؤیتهی یفرج الله امن زارهو کربه فلیعت زل قبر ان الله اسکنهو سلالت من نبی الله منتجبه. از کسرت رأفتشون بود که به نزدیکانشون وقت حرکت از مدینه فرمودن جمع بشید برام گریه کنید. تعجب کردن چرا؟ من چرا میگم از رأفتشون بوده؟ خواستن بفهمانن که دیگه منو نمیبینید. این سفر سفریست که برگشتی از این سفر نیست. هرچی میخواهید بگویید بگویید. جان به قربانشون بیام آقا شما چنین مقتضی دیدید. اما آقا امام حسین علیه السلام روز عاشورا هی پیغام میدادن که زنها آهسته تر گریه کنید. وقتی هم خودشون آمدن برای وداع این عزیزان چنان منقلب بودن و سکینه علیها سلام به گونه خاصی منقلب بود که لا تهرقی قلبی به دمعک حسرتن مادام من الروح فی جسمانی سیطول بعدی یا سکینت و فعلمی من کلبکا من کلبکا اذل همام دهانی علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون غلبن ین غلبون.